یعنی در واقع کسانی که معتاد هستن اگر دقت بکنید اونها مورد به شیشه هستن، البته میبینید که خیلی لاغرن، اشتها به غذا خوردن ندارن، خیلی توهم دارن، خود نکرده ممکنه کارهای خطرناک بکنن. کسانی هم که داروهای لاغری که خیلی از داروهایی که توی ماهواره داره و در فضای مجازی داره تبلیغ میشه واقعا همین هست. ببینید این داروها یا هیچ کارکردی برای شما ندارن، یعنی شما پول میدید میخرید مصرف میکنید و هیچ نتیجه ای نمیگیرید، یا اینکه نه خدای نکرده مصرف میکنید و یه عارضه میگیرید. عارضه چی هست؟ همون در واقع عوارض مربوط به مصرف آمفتامین ها، که این عارضه از آریتمی های در واقع کوچیک روم ممکنه بشه به اختلال استراب. بله حتما حتما در خدمتون هستیم. استرس، استراب، بیقراری، بیخوابی، تپش قلب و خدا نکرده سنکوب های آنی. آی دکتر شما موافقین؟
بله دقیقا درست میفرمایید. اگر دارو مؤثر بود بدونن که عوارضش هم به دنبالشون هست. معمولا داروهایی که تو این زمین استفاده میشن همونجور که شما میفرمایید اونهایی که مؤثرن داروهای خطرناکی هستن و نباید استفاده بشه.
بله یعنی واقعا باید دعا بکنی اگر یک کسی این اشتباه رو کرد، سفارشی داد، دارویی گرفت، خدا کنه اون دارو کارکردی براش نداشته باشه تا اینکه بخواد اثری داشته باشه و در نهایت منجر به یک عارضه بشه. ببینید لاغری موضعی با دستگاه الان ما با سه تا تکنیک انجام میدیم. یکیش بحث رادیو فرکانس هست، رادیو فرکانس RF بهش میگن، که در واقع با رادیو فرکانس میان و سلول‌های چربی رو میبرن در فاز لیپولیز، یعنی آنزیم‌هایی که تجزیه چربی‌ها رو انجام میدن رو در یه حرارت فعال میکنن، نون ناحیه متابولیسمش میره بالا و شروع میکنه.
نه، اصلاً میکنم. میگفت که خودش میکنم این چربی‌ها رو خرد میکنم، بعد شما باید
بله، اون خرد کردن چربی با خدمتون میگم، اون خرد کردن چربی با دستگاهی به نام کویتیشن یا اولتراسوند انجام میشه. در واقع یه سری امواجی هست با یه فرکانس خاصی که بر روی چربی تأثیر داره و اونها رو در واقع میتونه به فاز کویت شدن یا همین حباب تازی برسونه، که در نهایت این حباب ها منجر به تراگیدن سلول های چربی و آزاد شدن محتویات سلول های چربی میشه. اینکه عارضه داره، ببینید کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن یادشون باشه حتما باید یک رژیم باشه در کنارش، یعنی یک رژیم غذایی کاهش وزن داشته باشن. دو، فعالیت بدنی حتما باید انجام بشن. ببین چربی که اینجوری آزاد شده باید به هر حال یه جایی استفاده بشه دیگه، چون وارد خون میشه. اگر که فرد ورزشی نداشته باشه این چربی های سرگردانه در خون دوباره میره به کبد و در کبد انباشتگی پیدا میکنه، یا اینکه دوباره میاد به عنوان سلول چربی ذخیره میشه. بنابراین حتما باید در کنارش یه ورزش حوازی 20-25 دقیقه داشته باشه که اون چربی هایی که ناشی از شکسته شدن توسط کویتیشن یا اولتراسوند ایجاد شدن برن و به عنوان منبع انرژی استفاده بشن.
یعنی اگر ورزش
نکنن
هیچ کاری
نکردی؟ ضرر داره براشون. در واقع اگر ورزش
ضررش بیشتر از اینه که
بله انجام. بله دقیقا، چون چربی در خونشون بالا میره.
آها، یا باید انجام بدی، اگه این کار انجام بدی با ورزش کنارش انجام بدی، یا نباید این کار بکنی؟
دقیقا رژیم و ورزش و اینکه باید بدن سالم باشه، یعنی باید یک کبد سالم داشته باشه، مشکلات دیابت نباشه، مشکل چربی خون، تریگلیسرید و موارد این چنینی و یه سری موارد دیگه‌ای که ما حتما در واقع کسب اطلاع می‌کنیم از مراجع برای اینکه این کار رو براشون انجام بدیم. کسایی که می‌خوان لاغری موضعی انجام بدن از طریق RF، رادیو فرکانسی، کویتیشن، اولتراسون یا تکنیکی به اسم اندرمولوژی. اندرمولوژی در واقع لیپوماساژ هست. از طریق یه سری مکش و رولش‌هایی ما چربی‌ها رو می‌بریم به فاز در واقع متابولیسم بالاتر، خون رو در اون ناحیه بیشتر در واقع جریان میندازیم تا بخواد اون متابولیسمی که افت پیدا کرده رو دوباره به حالت عادی برگردونه. اندرمولوژی روش کاملا بی خطری هست، RF هم همینطور، ولی کویتیشن حتما باید یه سری شرایط خاص در کنارش لحاظ بشه. یه خود زودتر ممنون میشم. بفرمایید. خواهش میکنم.
چای سبز با این چیز مال برنج هست، چیز
سبوس برنج،
بله، استفاده بکنیم برای چیز در روز برنج اینا مصرف نکن اون استفاده کنیم ضرر داره برای خود بدن.
عرضم به حضورتون که چای سبز بسیار مفیده برای بدن، یعنی به خاطر اون در واقع مهار کننده های آنزیم آمیلاز که در باعث میشه که نشاسته در واقع خورد نشه و جذب نشه، به عنوان ماده‌ای که توش آنتی اکسیدان خیلی زیادی داره و ضد پیری هست، آنتی انجینگ هست و نقش محافظتی داره، میتونه تا حدی متابولیسم بدن رو بالا ببره، در حد خودش تو کاهش وزن مفید هست، اما معجزه نمیکنه چای سبز. یعنی فکر نکنید من برم غذا بخورم بعد برم دو تا لیوانم حالا چای سبز بخورم بگم نه دیگه چاق نمیشم، نه اصلا اینجوری نیست. در کنار همه رعایت‌ها، رعایت برنامه غذایی، رعایت انجام ورزش ورزش و فعالیت بدنی میتونه در واقع نقش مهم و موثری داشته باشه. سبوس برنج جانم،
سبوس برنج استفاده کنم با این میتونم غذا در روز استفاده نکنم مثلا بجای
نه این. چرا غذا استفاده نکنی؟ غذا رو باید در حد معقول مصرف کنی. بله بله، ببینید سبوس برنج رو شما در واقع میتونید در کنار ماستی که روزانه میخوای مصرف کنید همراه با غذا یه قاشق سبوس برنج یا سبوس گندم در یک پیاله کوچولو ماست بریزید، اون رو میل بکنید، باعث میشه که یک حالت سیر کنندگی براتون داشته باشه، یعنی اشتهای شما رو کم میکنه.
چند قاشق بریزیم داخل ماست؟
یک قاشق
با ماست چشکاله. بله برنج میتونم برنجم نخورم دیگه؟
برنج رو کم بخورید، اینکه بخواید قطع بکنید مضر هست، کم بخورید در حد معقول. توصیه میکنم که یک رژیم درست داشته باشید. ممنونم از تماستون.
من چیکار کنم این رژیم و برنامه رژیم غذایی بگیرم؟
شنونده برنامه باشید، تا خدمت متشکرم. یک فرصت کوتاه بگیریم و برگردیم و برسیم به بخش باورها. خدمت آقای آرش اسدی عزیز سلام عرض میکنم.
سلام مجدد آقای دکتر. برای برنامه امروز آقای دکتر راجع به همین بحث اول برنامه پیاده روی.
بله.
یه مورد جالبی آقای دکتر حسابی و آقای دکتر اولیایی برای من پیش اومد. من توی پارک بودم و از دوستان میخواستم سوالی بپرسم، دیدم یه جالب بین دو سه تا حالا شاید خانواده‌ای بودن با هم بحث میکردن راجع به نوع پیاده روی آقای دکتر. حالا اول یک پیاده روی رو ما میتونیم دو میدانی بدونیم و مورد دوم آقای دکتر این که به صورت آهسته و پیوسته یا خیلی تند و سری، دقیقاً بحثی که میگم ایجاد شده بود و جالب بود، خیلی با هم بحث میکردن، اون که میگفت نه خیلی سری دور بزنیم، یعنی این پیاده روی رو جوری بریم که ظرف 20 دقیقه تموم بشه، و بعضی از دوستانم با هم عقیده داشتن که نه ما میخوایم حداقل یک ساعت بریم. خلاصه بحث جالبی هم پیش اومده بود و خیلی هم این سوال پیش میاد دکتر کدوم نوع پیاده روی صحیح هست و اصولاً و به صورت علمی برای ما بفرمایید.
بله ببینید در واقع اون سرعت داره شدت کار رو مشخص میکنه، همون رو که پیشترم اشاره کردم خدمتون. ما اصلا از کجا پیاده روی میشه دویدن؟ شما وقتی پیاده روی میکنید همیشه یک قسمت از پای شما با زمین اتصال داره. وقتی پیاده روی به دویدن تبدیل میشه که زمانهای کوتاهی وجود داره که هر دو پا از زمین جدا شدن، در این زمان میزانی برای اون کندن از زمین میزان در واقع انرژی مورد نیاز شاید تا دو برابر افزایش پیدا میکنه. پس در واقع ما یه پیاده روی آرام داریم، پیاده روی با شدت تند داریم و بعد فراتر از اون میرسیم به دویدن. تمام اینها میخواد میزان انرژی که در واحد زمان استفاده میشه تفاوت پیدا میکنه. خب کدوم مفیده؟ بسته به هدف داره.
بسیار.
شما ببینید یه کسی بسته به هدف داره و بستگی به اون داره که آمادگی فرد در اون زمان در چه حدی هست،
اینکه بدن اصلا گرم باشه به این صورت.
یکی اون گرم بودن به کنار، اینکه من از نظر آمادگی بدنی در چه حدی هستم. من یه فرد 20 ساله هستم با سلامت کامل جسمی و قبلا هم تمرین کردم، ورزشکار هستم. یا مثلا یه فرد
عادیه.
آره 60 ساله هستم که مدت ها زندگی بی تحرکی داشتم، حالا تازش میخوام شروع کنم به ورزش کردن. اینها فرق میکنه که کدوم شدت برای اون فرد مناسبه. مسلماً این فرد و به کجا چی رو میخواد بگیه؟ یه فرد 20 ساله آماده ورزشکار که حالا میگه که من مثلا فوتبال بازی میکنم نفس کم میارم، خب اون فرد با قدم زدن نمیتونه به این هدف برسه
و جبران بکنه.
بله، پس اون باید وارد دویدن بشه تا برتونه به اون شدتی برسه که قلبوریش رو به یک چالش برسونه و بتونه در واقع ظرفیت هوازی خودش رو بالا ببره. از اون طرف میبینید یه آدمی با سن بالاتر با یه پیاده روی تند میرسه به همون شدتی که اون فرد جوان با دویدن میرسید. مثلا یه فرد 60 ساله هست، پیاده روی تند که میکنه همون میزان از فشار، یعنی شروع میشه به اون چالشه برای قلب و ریه‌اش پیش میاد. یه فردی
اون فرد 20 ساله،
حالا یه موقع هست یه کسی میگه من اصلا میخوام پیاده روی یا این نوع از تمرین هوازی رو انجام بدم برای اینکه میزان کالری مصرفی رو بالا ببرم، یه مشکلاتی دارم که شدت بالا نمیتونه برام مفید باشه. خب میگیم شما اشکالی نداره از شدت‌های پایین استفاده کن، ولی با زمان طولانی تر. مثلا شنونده‌ای که تماس گرفتن گفتن میخوام لاغرشم ولی وزن خیلی بالایی داشتن، ایشون شاید شدت بالا اندازش خیلی مناسب نباشه، همون پیاده روی شدت پایین ولی مثلا به روزی یک ساعت.
سپاسگزارم آقای دکتر.
متشکرم آقای اسدی. آقای دکتر هم از شما خیلی سپاسگزارم. به پایان برنامه‌مون رسیدیم. از شما شنونده عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. بنده شهاب علیایی رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم، امروز با شما بودم و برنامه مشابه. مهمان عزیزمون جناب دکتر محمد حسبی متخصص پزشکی ورزشی بودن که ازشون بسیار سپاسگزاریم. از جناب آقای عباس حیدری تهیه کننده خوب برنامه‌مون و همینطور آقای اصغر جویی که زحمت صدا برداری رو براتون داشتن هم بسیار ممنونیم. هر جا که هستید براتون بهترین اوقات و لحظات رو آرزو میکنم. تا فردا رأس ساعت 14:30 برنامه مشاور. خدا نگهدار.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
وسوسه و آشوب است بین تاریکی و نور، رقص سنگ است در این جام بلور، دل شیدا و صبور میبرد گاه به آرامش دیدار مرا، میکشد گاه به تاریکی بسیار مرا. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این؟ به کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به کدام به کدام ملت هستین که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ شب بی حاصل من سر نرسید، سوخت این شمع و به آخر نرسید، من کجا گرمی بخشنده آغوش کجا، من کجا چشم خطا بین و خطا پوش کجا، به کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم که کشن عاشقی را که تا عاشقم چرایی، به کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم که کشن عاشقی را که تو عاشقم چرایی، به کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم
هرگز به آنچه دست نیافتنی نیست دل مبند که آرزوی دراز عمر می‌دهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. چشم‌انداز.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز، برنامه‌ای که قرار هست در خصوص ساخت و سازهای ورزشی، بحث وضعیت فعلی سازهای ورزشی در داخل کشور و نگاه به آینده سازهای ورزشی، بحث و گفتگو با کارشناسان مختلف حوزه ساخت و سازهای ورزشی بکنه و در نهایت بتونیم انشالله راهکارها و نقطه نظراتی رو در این برنامه مطرح بکنیم که راهگشای ورزش کشور و در نهایت تولید زیرساخت‌های ورزشی کشور بشه که در واقع سنگ بنای توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی کشور هست و در نهایت انشالله باعث آبرو برای کشور عزیزمون ایران باشه. در این برنامه هم در خدمت جناب آقای مهندس رحمتی، معاون محترم فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گذشته، جناب آقای مهندس معرفی اجمالی و کلی از فعالیت‌های شرکت توسعه و نگهداری انجام دادن و در خصوص بحث سند در واقع چشم‌انداز طرح جامعه توسعه زیرساخت‌های فضاهای ورزشی در سطح کشور صحبت کردن و گزارش و آمار در واقع دقیقی رو در خصوص نیاهای ورزشی که در سطح کشور انجام شده و در حال انجام هست ارائه فرمودن. جناب آقای مهندس رحمتی، من سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیر مقدم عرض می‌کنم و از اینکه قبول زحمت فرمودین در این برنامه شرکت کردین تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم که فکر می‌کنم در برنامه گذشته بحث سالن‌های جانبازان، پیست‌های دوچرخه‌سواری و استادیوم‌های بالای 20,000 نفره رو داشتید، در واقع مطالبی رو عرض می‌کردید که وقت برنامه اجازه نداد و خواهش می‌کنم که در این خصوص به ادامه بحث بپردازید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان محترم برنامه چشم‌انداز. همونطوری که در جلسه قبل صحبت کردیم، من از مقدمات و مباحث جلسه قبل که فاکتور بگیرم رسیدیم به اون قسمت از پروژه های شرکت توسعه که ما عرض کردیم یکی از رویکرده ها و نگاه های شرکت توسعه ایجاد و احداث استادیوم های بالای
20,000 نفره که عرض کردم اون در جلسه قبل به صورت اجمالی ما 7 پروژه در استادیوم های بالای 20,000 نفر رو تجربه کردیم و در دست اقدام داشتیم، مثل پروژه 75,000 تایی نقش جهان اصفهان، 20,000 تایی بندر عباس، 60,000 تایی مشهد، پروژه استادیوم یادگار امام، 50,000 تایی پارس شیراز که استادیوم های بزرگی هستند که می توانند در رویدادهای های ورزشی ما در حوزه فوتبال بتونن این استفاده خودشون رو و کارکرد خودشون رو به نمایش بذارن و ما رو به میزبانی با حتی بازی آسیایی بتونن نزدیک بکنن. پیست های دوچرخ سواری برای علاقمندان عرضم به حضور شما که این رشته در نظر گرفته شده که 12 پیست دوچرخ سواری ما در کشور شرکت توسعه برنامه ریزی کرده. از این 12 تا 3 تاش تمام شده، 8 تاش به صورت نیمه تمامه و یه دونش هنوز شروع نشده. ما انقریب در آستانه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی همین الان آمادگی اینو داریم که انشالله پروژه پیست دوچرخ سواری کرمان بهره برداری بکنیم. پیست دوچرخ سواری رشت ما استان سرسبز گیلان روی 85% الان پیشرفت فیزیکه. پروژه دوچرخ سواری ساری ما در استان مازندران روی 70% پیشرفت فیزیکی داره.
بسیارم پروژه بزرگ و سالانه در واقع دوچرخ سواری ترک چوبی هست.
بله بله، این ترک چوبی امکان اینو داره که ما بعد از این احداث انشالله سالن می توانیم مسابقات بین المللی رو شاهد باشیم.
دقیقاً در... فکر کنم اولین پیست دوچرخه سواری چوبی هست که در ایران ان شاء الله احداث میشه و فکر کنم آرزوی خیلی از دوچرخه سواران هست که در داخل کشور رو پیست چوبی ان شاء الله رکاب بزنن.
دقیقاً همونجوری ما در استان یزد، مرکزی، اصفهان، زنجان که مهد دوچرخه سواری، همدان و سلندج این برنامه‌ریزی ها رو کردیم و من پیشنهاد میکنم حتی برای اینکه دوستان اهل محاسبات فنی، دوستان مهندسان سازه ما بدونن که مشاوران ما چه قدرتی الحمدلله دارن، مثلا پروژه یزد ما رو علاز سازه ای روی گوگل سرچ بکنن ببینن چه ساعت بازدید بکنن. اما دیگه این هماهنگی رو داریم که بدونن یکی از منحصر به فرد ترین سازه های ورزشی رو میتونن برن تو پیست دوچرخ سواری یزد ما رو که قدرت طراحی مشاورین ایرانی رو هم بسنجن و ما خودمون رو باور بکنیم که در بلوغ انقلاب اسلامی مهندسین ما توانستن و میتوانن. هم عرض کردم استادیوم ها با ظرفیت های متفاوت، پیست های دوچرخ سواری، استخر های قهرمانی و عرضم به حضور سالون های 6,000 تا سالون های دو میدانی، همه اینها رو ما طراحی ایرانیه، مجریش 100% ایرانیه، متریال همه ایرانیه، ما توانستیم به این بلوغ اجرا هم برسیم. بله ما محدودیت های مالی باعث میشه که ما اولویت ها و زمان پروژه ها رو زیاد کنن. این هم دلیلش بله. شاید یه ذره همه با هم شروع کردن این پروژه ها توی بله. کشور در یک مقطع زمانی بوده، ولی به حول قوه الهی با یه برنامه ریزی ما و عزم راسخ مقام عالی وزارت و مدیر عامل محترم شرکت توسعه، ما در برنامه‌مون هست که پروژه های حیاتی و کلیدی اولویت دار رو با مقیاس و با بزرگ مقیاس رو بتونیم در یکی دو سه ساله اخیر
به بهره برداری
به بهره برداری بسونیم. ما به فکر که حق دارن گردن این مملکت، گردن این نظام و زنمون مجموعه های جانبازان و معلولینه.
بله که بسیار هم جاش خالی بود و واقعا هم قشر حقداری به گردن کلی مردم ایران هستن حقیقتا.
دقیقا آقای مهندس، ما 28 پروژه مجموعه جانبازان و معلولین رو در شرکت توسعه هدف گذاری شده. از این 28 تا 10 تاش به بهره برداری رسیده و انشالله 6 تاش هم ما تو بعد دست اجرا داریم به عنوان پروژه های نیمه تمام و 12 تای اونها هنوز واقعیت شروع نشده، ولی اون 6 تا هم از جز 6 تای اولویت داره. مثلا مجموعه جانباز و معلولین در استان سمنان ما هستش که بتونیم این رو به انشالله بهره برداری برسونیم. یه خواهش از این تریبونی که امروز در اختیار ما گذاشتید، از مجموعه وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی داریم. فصل بودجه ریزی برای سال 98. دوستان عزیز، من 3000 تا پروژه نمیگم، ولی همین 229 پروژه‌ای که از 600 پروژه، 599 پروژه‌ای که ما در دست اقدام داریم تو شرکت که 229 تاشو باش درگیریم به صورت عملی تر، 4500 میلیارد تومان اعتبار میخواد. ببینید، من همینجا از این وکلای عزیز خواهش میکنم، اگر چنین اعتباری رو در عرض یکی دو سه سال در اختیار شرکت توسعه بذارن، دوستای عزیز، آیه مهندس و شنوندگان عزیز، کل اعتبار شرکت توسعه 201 میلیارد تومنه.
کل اعتبار یک
کل اعتبارش
در مقایسه با 4500 میلیارد اعتبار مورد نیاز،
با این همه پروژه ما دست به گریبانش هستیم 201 میلیارد، که از این 201 میلیارد برای سال 97 159 میلیاردش تخصیص پیدا کرده، که همه اوراق خزانه سال 99 85 درصد این اعتبارم، یعنی سال 99 بهره‌برداری
که همین هم به هر حال محدودیت‌هایی برای شما در اجرای پروژه ایجاد میکنه در تعامل با پیمانکارا.
قطعاً همینه، ما وظیفه‌مونه، قبول کردیم این مسئولیت رو، این برنامه‌ریزی دستور اکید مقام عالی وزارت و تأکید و پیگیری جدی جناب آقای مهندس کریمی مدیر عامل محترمه، این رو بریم جلو. خواهشی که دارم، اگر این سقف اعتباراتی این شرکت رو بالا ببرن، ما میتوانیم این پروژه های نیمه تمام رو زودتر، یعنی اگر فرار قیمت اتفاق میفته، اگر نوسانات قیمتی تأثیر داره، اقتصادی کردن این پروژه ها به بهره برداری رسوندنشون.
دقیقاً،
ما اگر این پروژه ها رو به بهره برداری برسونیم، و این رو هم از لحاظ یک کارشناس خدمت شما عرض میکنم، میزان تاثیرگذاری اجتماعی، روانی و نشادی که به مردم از نگاه ورزش تزریق پیدا میکنه با افتتاح همچین پروژه‌ای و بهره برداری همچین پروژه‌ای، مطمئنن رضایتمندی بیشتری رو برای هم مملکت، هم نظام و هم دولت،
قطعاً همینطور
که قطعاً کمک و پشتیبانی مجلس محترم و نمایندگان عزیز رو میطلبه. من خواهش میکنم نمایندگان کمک بکنن و سقف اعتباری این شرکت رو با حتی تعیین کد پروژه ها که تعیین شده هست، فقط سقف اعتباریش رو ببرن بالا، ما این پروژه ها رو بتونیم به اجرا و به بهره برداری برسونیم و این اتفاق بیفته. ارزان ترین رضایتمندی مردم در بهره برداری از پروژه های ورزشیه. کمکی که به نشاط جامعه، کمکی که به سلامت روحی و روانی جامعه، بهره برداری پروژه ها و استفاده پروژه های ورزشی در کشور میکنه، من به جرأت بگم، من کارشناس ساختمان هستم، ضرورت راه رو میشناسم، ضرورت توسعه موضوع اماکن شهری میشناسم، ولی عرض میکنم هیچ خدمتی بالاتر از کمبود آب رو، انتقال آب رو میدونم، همه اینها رو میخوام بگم، عرض میکنم میدونم، محدودیت های دولت رو میدونم، ولی 4000 میلیارد، 4500 میلیارد تومان با خروجی که داره،
نتیجه
و تعداد
پروژه
و نتیجه و آثاری که تو جامعه
چه بهره‌وری اقتصادی، چه بهره‌وری اجتماعی و فرهنگی
که میشه که این اتفاق
بیفته. دقیقا نقطه بحرانی واقعا پروژه ورزشی کشورم در طی سالیان گذشته هم مطلب بوده و من در برنامه های گذشتهی که در خدمت شنوندگان محترم بودم همیشه این موضوع رو اشاره کردم که ما واقعا دانفنی ارزشمند رو توی کشور به دست آوردیم، چه در کارفرماهامون، چه در مهندسان و مشاوره و چه در پیمانکاران و چه در تولید کنندگان تجهیزات ورزشی. ما 20 سال پیش، 15 سال پیش واقعا چمن مصنوعی نمیشناختیم، تارتان نمیشناختیم، بحث صندلی ورزشگاه ها رو مشکل داشتیم، بحث اسکوربورد و خیلی از تجهیزات تخصصی رو مشکل داشتیم. در حال حاضر شرکت های تولید کننده معتبر به نام و با فراورده ها و محصولات قابل قبولی رو داریم که در کشور دارن تولید میکنن و ما در ورزشگاه های مختلف داریم استفاده میکنیم و فرمایش شما کامل متین هست، یعنی ما خروجی که میتونیم به لحاظ نشاط اجتماعی و به لحاظ در واقع ایجاد اشتغال در هر صورت در بهره برداری این فضاهای ورزشی و از همه مهمتر ایجاد یک در واقع اوقات فراغت مناسب برای جوانها و جلوگیری از کلی از بزهکاری ها و مشکلات اجتماعی که به هر حال گهگداری در نقاط مختلف کشور فرزندان در واقع این مرز و بوم دوچارش میشن، میشه با همه این مسائل در واقع به یه شکلی جلوگیری کرد از این مسائل. من فکر میکنم جناب آقای مهندس رحمتی، شما و همکارانتون در این دوره مسئولیت